بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقایی که جزوه می نویسند دقیقاً دنباله جزوه هاشون باید بنویسند. بنویسند اشکال در، یه ذره دستتون رو تند کنید، در مراد از انشاء، در مراد از انشاء، در جمله انشاء قابل تعلیق نیست یه ویرگول بذارید. دو احتمال است: الف، الف یحتمل مراد از انشاء، ویرگول میخواد، آفرین، الف یحتمل مراد از انشاء، ویرگول بذارید، مدلول، مدلول و معنای کلام باشد. اگر مراد این احتمال باشد، ویرگول، مدلول و معنای کلام قابل تعلیق نیست، چون با گفتن کلام، ویرگول، مدلول و معنای آن در ذهن شنونده حاضر می شود بدون اینکه قابلیت برای وابسته کردن به شرط داشته باشد. خب رفقا برید ب، الف تمام شد، ب، یحتمل مراد از انشاء، ویرگول میخواد، ملکیت مشتری یا همان نقل مبیع، نقل مبیع به مشتری باشد. اگر مراد این احتمال باشد، ویرگول، همان طوری که نقل مبیع به مشتری منجزن صحیح است، معلقن نیز صحیح می باشد بدون اینکه تعلیق، بدون اینکه تعلیق با جزم تنافی داشته باشد. دستتون رو تند کنید. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در صورت تنجیز ویرگول میخواد نقل مبیع به مشتری در ظرف عقد، رفقا ظرف عقد میدونید یعنی که زمان عقد، زمان گفتن صیغه، و در صورت تعلیق ویرگول میخواد نقل مبیع به مشتری در ظرف تحقق شرط است، یعنی بایع ویرگول میخواد جازم به نقل مبیع در ظرف تحقق شرط است. خب یه ذره چشما رو به من بدید تا از این مطالب پلشتی رد بشیم دیگه منظم بشه. برای که روی ریل بیفتید، برای که توی ریل بیفتید، بحث ما کجا هست؟ بحث ما اینجاست. میخواییم یه ادله ای را ذکر بکنیم که این ادله میگه که عقد باید منجز باشه، وابسته به شرط نباشه. مرحوم شیخ داره یه ادله ای را ذکر میکنه که این ادله چی میگه؟ این ادله میگه که عقد باید چی باشه؟ منجز، وابسته به شرط نباشه. مثال عقد منجز مثل اینا، بنده به شما میگم بعتو که هازل کتابه به دینارن. الان این بعتو که هازل کتابه به دینارن که بنده به شما دارم میگم منجزه، یعنی بی وابسته به شرطی نشده، بی باید اینجوری باشه. حالا یه مثال بزنین که عقد معلقه، وابسته شده به یک شرطی، مثل که من به شما میگم انجا زیدون بعتو که هازل کتابه به دینارن. الان این بعتو که هازل کتابه به دینارن عقده، وابسته شده به یک شرطی، آمدن زید. توی ریل افتادید. چجوری افتادید توی ریل؟ ما داریم یه ادلهی ذکر میکنیم که این ادله میگه عقد باید چی باشه؟ منجز، بعتو که هازل کتابه به دینارن. عقد نباید معلق باشه، این وابسته به یه شرطی باشه، انجا زیدون بعتو که هازل کتابه به دیناره. ما در این ادله رو میخوانیم. اولین دلیل اجماع بود، به لطف خدا تمام شد. دومین دلیل این بودا، میگو انشا قابل تعلیق نیست، این جمله رو حفظ بشید. دومین دلیل این بود که انشا، بفرمایید، انشا قابل تعلیق نیست. شیخ انصاری این دلیل را قبول نداره، به طرف میگه که مراد شما از انشاء چیه؟ گفت مراد از انشاء دو احتماله، احتمال اول به لطف خدا گفتیم و تمام شد، احتمال دوم اینه، یحتمل مراد از انشاء این باشه. این جمله تو ذهنتون بیارید، انشاء، یه بار میگید انشاء قابل تعلیق نیست. مرحوم شیخ میفرماد که مراد شما از انشاء چیه که میگی انشاء قابل تعلیق نیست؟ دو احتماله، احتمال اول گفتیم و تمام شد، احتمال دوم مراد از انشاءی باشه، ملکیت مشتری. به عبارت دیگه به جای ملکیت مشتری میتونید بگید نقل مبیع به مشتری، چون مبیع کی انتقالش میده؟ بایع. به کی؟ به مشتری. حالا مراد از انشاء این باشه، هر دو عبارت رو بگین، مراد از انشاء ملکیت مشتری، یا بفرمایید نقل مبی به مشتری. شما انشا رو بردارید به جاش اون بذارید، انشا قابل تعلیق نیست، یعنی ملکیت مشتری یا به عبارت دیگه نقل مبی به مشتری قابل قابل تعلیق نیست. این احتمال دوم. شیخ میگه این باطله. میگیم چرا؟ چون میگه نقل مبی به مشتری گاهی به صورت منجزه. میتونه مثال بزنید؟ به تو که حاضر کتابه به دیناره. و نقل مبی به مشتری گاهی به صورت معلقه. مثل چی؟ انجا که زیدون به تو که حاضر کتابه به دیناره. هیچ فرقی هم نداره، فقط یه فرق داره. اگر عقد منجز باشه، من به شما میگم به تو که حاضر کتابه به دیناره، نقل مبی به مشتری کی اتفاق میفته؟ در ظرف عقد، یعنی حین عقد. ولی اگر عقد معلق باشه، انجا زیدون به تو که حاضر کتابه به دیناره، اینجا نقل مبی به مشتری در ظرف چیه؟ در ظرف تحقق شرط. متوجه است؟ هیچ فرقی نداره. بایه در هر دو هم جازمه. این مهمه ها. بایه در هر دو هم جازمه. مثلا من موقعی که به شما میگم به تو که حاضر کتاب به دینارن، جازمم، قاطع هستم به نقل مبی به مشتری در ظرف حال. و موقعی که به شما میگم انجا از زیدون به تو که حاضر کتاب به دینارن، بنده قاطع هستم، تردید ندارم، قاطع هستم به نقل مبی به مشتری در ظرف تحقق شر مجیء زید. فهمید چی دارم میگم؟ حالا یه دو سه کلمه مونده مثال تمام بکنیم مسئله را. حالا برای هم مواسط چجور میگی؟ کل مطرح رو تکرار کردم. دلیل 20 ثانیه، حالا 20 ثانیه که کمه، 30 ثانیه، 30 ثانیه کمه، 50 ثانیه. این کسی که میگن عقد باید منجز باشه، به تو که حاضر کتابه به دینارن، ادلهشون خیلی زیاده. اولین دلیلشون چی بود؟ اجماع، شیخ پذیرفت. دومین دلیلشون بود که انشا قابل تعلیق نیست. شیخ انصاری فرمود مراد شما از انشا چیه؟ گفت در این که مرادتون چه، چند احتمال؟ دو احتمال. احتمال یک تمام، احتمال دوم مراد از انشا ملکیت مشتری، یا بفرمایید نقل مبی به مشتری. فرمود نقل مبی به مشتری هم معلقا ممکنه و هم منجزا. همه گرفتید؟ خب حالا یه سوال منو جواب بدید، از اول بخوانم یا دقیقا اونجایی که تمام کردم؟ از اونجایی که تمام کردم. خیلی خوب. که قولیهی، که قولیهی رو بزنید به قائل، قائلی که از قول گرفتم، یعنی ضمیر رو زدیم به اسم قائل خودش، مثل قول قائل. میخواد یه چند تا عقد، گیج نشید، یه چند تا عقد میخواد براتون مثال بزنید که این عقد معلقه، یعنی عقد وابسته به چی شده؟ به شرط شده. که قولیهی، مثل قول قائل. مثال اول، هازا لکه انجا زیدون غدن. این هبه است. من به شما این کتاب مال تو است اگه زید فرد بیاد. هبه عقده. الان عقد وابسته به چی شده؟ به شرط. میفهمی چی دارم میگم؟ هازا را مثلا بزن به این کتاب. هازا این کتاب لکه، ملک تو است، برای تو است، لام برای اختصاص ملکیت. هازا این کتاب برای تو است اگر بیاید زید فردا. این مثال هبه است. الان این هبه وابسته به شرط شده. یک مثال. مثال دوم، خذ المال قرضن. ببین من چجوری میخونم؟ خذ المال قرضن اذا اخذته من فلان. اون اذا اخذته یا آخر مال اینم هست. این مثال برای قرضه. بگیر تو مال را به عنوان قرض، این مال را به عنوان قرض بگیر، این شرط داره. زمانی که بگیری تو این مال را از فلان کس، الان این قرضه، این قرضه وابسته به چی شده؟ به شرط. شرط چی هست آقا جان؟ اذا اخذته من فلان. خور بزن به مال. زمانی که وصول کردی دستت باشه به عنوان چی؟ قرض. برگرد عقب. او قرازن، خذ المال قرازن. قراز عقد مضاربه. بگیر مال را به عنوان قراض، قراض یعنی به عنوان عقد مضاربه، اون ازا رو بیارید. ازا اخسته و من فلانه، زمانی که گرفتی تو اون مال رو از فلان کس، یعنی اگر مال از فلان کس گرفتی متوجه است این مال دستت باشه به عنوان چی؟ مضاربه، به عنوان مضاربه. قراض عقد مضاربه است و یسمی المضاربه تو قراضن، متوجه است. الان چند تا مثال زد مرحوم شیخ برای عقدی که وابسته به شرط شده باشد، سه تا. و نحو ذالکه و امثال نحو و امثال ذالک، ذالک این چه مثال، مثالهای دیگر. و نحو ذالک و امثال ذالک، امثال این سه مثال، نقطه بذارید. فلا ریبه، این فلا ریبه جواب اینه، من این میخونم پیدا کنید. و ان کان الکلام فی انه کما یسه انشاء الملکیت، پیدا کردید؟ این فلا ریب جواب اون اینه، فلا ریب فی انه، پس شکی نیست فی انه، انه رو بزن به تعلیق، یه بار میگید تعلیق یعنی چی؟ وابسته کردن عقد به شرط. فلا ریب فی انه، پس شکی نیست در این که تعلیق، دقت کنید، امر متصور، تعلیق امری است که تصور می شود. یعنی اگر ما عقد را وابسته کنیم به یک شرطی، وابسته کردن قابل تصور هست، این که واضحه. شکی نیست در این که تعلیق امری است که تصور می شود. واقع اون فل عرفه و شرع کثیرن، واقع می شود، تعلیق وابسته کردن واقع می شود در عرف، در بین مردم و در شرع و در دین اسلام واقع می شود کثیرن. کجاها؟ فل اوامر، در اوامر. بالاش بنویس ان استطعت فحجه، ان استطعت فحجه. رفقا امر ما چیه؟ ان استطعت فحجه، امر ما چیه؟ حجه. الان این حجه که امر وابسته شده به یک شرطی، شرطه رو بگو، شرطه ان استطعت. رفقایی که کفای بحث واجب معلق خوندن، مثلا مثال رو همین سه چهار روز مانور میرفت رو همین مثاله، فل اوامر، در اوامر و در معاملات، یعنی معاملات هم وابسته به شرط شده. من، این من بیان المعاملات، معاملاتی که وابسته شده به شرط چی چی هستن؟ من العقود، از عقود. بالاش میسید وصیت تملیکی، وصیت تملیکی. یه لحظه چشما رو ببندید. وصیت تملیکی، موسی، کسی که میخواد بمیره، به موساله، کسی که میخواد به نفع او وصیت بشه، موسی به موساله میگه این کتاب ملک تو باشد. ولی این کتاب ملک تو باشد وابسته به یک شرطیه. ای گفتی شرط چیه؟ مردن موسی، متوجه هستی؟ یا مثلا یه چند روزی که من رفته بودم مسافرت، فکر میکرد که من اونجا استراحت میکنم، پسر و دختر از پدر و مادر قهر کردن. چرا؟ به خاطر که یه مقداری از اموالشون رو بخشیدن. موقعی که مهمان میاد خونشون، میوه میذارن جلوی مهمان. چرا؟ به خاطر که اینا ارثه، نباید بذارن جلوی. یه جوری هست، یعنی یه روحانیه ما مسئله وارد نیستند، میگن که یک سوم اجازه داره. اینا فکر میکنن یک سوم، اینا در زمان حیاتن یک سوم، متوجه هست؟ اینجوری هست. باید اینجور مشکلاتی ما برطرف کنیم.
یعنی متشرع هم هستن، حق شرعی خودشون میدونن.
بله، حق شرعی خودشون میدونن. بله، اینجوری هستن. مسائل باید بگن، متاسفانه بد میگن، وارد نیستن، خراب میکنن کار. من العقود، من بیان معاملات میکنه. معاملات عبارت است از عقود. عقود مثل چی؟ وصیت تملیک. برای تو مثال زدن، موسی به موساله میگه این خانه ملک تو باشه. الان عقد وصیت بسته شد، ولی ملک موساله بودن وابسته به یک شرطیه، شرط اینه که موسی بمیره. بله.
یک سوم هم باید باشه دیگه.
وصیت باید یک سوم باشد. بله. این وصیت من العقود ول ایقاعات و ایقاعات. ایقاعات انگاهی وابسته میشه. تدبیر، تدبیر شما خوندید موقعی که مولا به عبدش میگه انت، بگو حرون دبر وفاتی، انت حرون دبر وفاتی، ایقاعه، آزاد کردن عبد ایقاعه. الان این ایقاعه وابسته به چی شده؟ وابسته شده به وفات. یعنی در شرع مقدس هم وجود داره اینها، ولی ایقاعات. این مثال رو بنویسید، حیفه. ایقاعات چی نوشتی؟ اسم این تدبیره، تدبیر. کتاب و تدبیر نخوندید شما، از جمله کتاب های شهر لومه که نخوندید همینجاست، کتاب الاتق و تدبیر و المکاتبه.
فایده نداره.
بله؟ چرا فایده دارد؟ ولی ایقاعات گوشش بنویسید، انت حرون دبر وفات. حل شد آقا جان؟ تمام شد. و یتلو سر بحثه، اشکالی نداره سید جان، اشکالی نداره. بی هم بعضی که دو طرفش وابسته به شرط باشد یا یک طرفش.
اونجا ایجاب و قبول در کاره تعلیم
مشکل. نه هر دو میتونی بیاری، یا یکیش. کسانی که میگن تعلیق جایز نیست، میگن مطلقا جایز نیست، نه از طرف بایه نه از طرف مشتری. بله بله. بله. چرا رد کرد؟ خب بعد دلیل آوردن، میگن انشاء قابل تعلیق نیست. چرا؟ چون در عقد جزم لازم و جزم با تعلیق تنافی داره. شیخ انصاری میاد قشنگ عقد رو وابسته به شرط میکنه، میگه منافاتی با جزمم نداره. خوب بحث کرد. حالا اول درس امروز باید بنویسید سه. اگه گفتی سه یعنی چی؟ دلیل سه بر چی؟ برای که عقد باید چی باشه؟ منجز باشه. حالا بنویسید. یک کلماتی تو عبارت برجسته شده، ما این کلمات رو با اجازه رفقا میکشیم، میاریمش پایین. یک کلماتی تو عبارت برجسته نیست، اینا رو باید برجسته بکنیم، چون مرکز ثقل استدلال اینه. این دلیل سوم از صاحب جواهره. صاحب جواهر دلیل آورده که عقد باید منجز باشه. منجز به تو که حاضر کتاب به دیناره، عقد نباید معلق باشه. انجا زیدون به تو که حاضر کتاب به دیناره دلیل آورده. شیخ انصاری بر این دلیل شیشت اشکال میگیره. حالا باید بنویسید. یکمی دستتون رو تند کنید. نه دیگه، این اشکال از خود شیخه. دلیل دوم رد کرد. سه ها، یعنی منظور دین این اشکال نداشته باشه از خودمون؟
نه
شیخ اشکال قبول کرد. سه، یکم دستتون رو تند کنید، اینجا سنگین رو باید بگم بنویسید. مترتب شدن اثر عقد، رفقا ننویسید متوجه نمیشید، اینا با جگرخونی به دست آمده. مترتب شدن اثر عقد وفاء به عقد است و وفاء به عقد واجب فوری است. پرانتز باز کنید. چون صيغه امر در اوفو بالعقود دال بر فور است. پرانتزو ببندید. پس مترتب شدن اثر عقد واجب فوری است و واجب فوری منافات با تعلیق دارد. همه نوشید آقا جان. این دلیل صاحب جواهر. این دلیل چهار تا استارت داره. این استارت ها رو دونه دونه من میگم. بعد از هر استارتی اگر انقلت دارید انقلت بزنید که حل بشه. من زیاد تکرار کنم، قدم اول نگاه کنید دلیل صاحب جوار در ضمن چند تا قدم؟ 4 تا قدم. قدم اول نگاه کنید، قدم اول صاحب جواهر میاد برای ما وفای به عقد را معنی میکنه. وفا کردن به عقد یعنی چی؟ اینجور معنا میکنه. فهمیدی چی تو قدم اول میخواد چه کار کنه؟ میخواد چه کار کنه؟ وفا کردن به عقد یعنی چی؟ میگن وفا کن به عقد. وفا کردن به عقد یعنی چی؟ قدم اول نگاه کنی چیه؟ میگه مترتب شدن اثر عقد وفای به عقده. مترتب شدن اثر عقد چیه؟ وفای به عقده. این قدم اول توضیح میدم براتون. من میگم بعتو، شما میگی اشتریتو. به این بعتوی من و اشتریتو به مجموع این دوتا میگن چی؟ عقد. اثر این عقد چیه؟ نقل و انتقال. مبی از بایه منتقل میشه به مشتری، ثمن از مشتری منتقل میشه به بایه. شد آقا جان؟ حالا بی میگن اثر عقد، نقل و انتقال اثر عقده. وفای به عقد یعنی مترتب شدن اثر بگو عقد. موقعی که میگن وفا کردن به عقد، وفا کردن به عقد نه یعنی به تو و قبل تو بگو، به تو و قبل تو که گفته شده اون عقده. وفای به این عقد یعنی آثار مترتب میشه، یعنی نقل و انتقال مترتب میشه. این قدم اول. تو قدم اول صاحب جوار چه کار کرد برای ما؟
اثر عقد و
وفای به عقد برای ما معنا کرد. وفای به عقد یعنی مترتب شدن اثر عقد. مثلا من میگم بیتو، تو میگه اشتریتو. وفا کردن به این عقد اینه که اثر مترتب میشه، یعنی مبی از ملک بایه میره تو ملک مشتری، پول از ملک مشتری میاد تو ملک بایه. این قدم اول. قدم دوم، قدم اول میتونی بگید مترتب شدن اثر عقد وفای به عقده. قدم دوم، وفای به عقد واجب فوریه. صاحب جواهر میگه وفای به عقد واجب فوریه. قدم دوم میگیم چرا؟ میگه چون تو آیه در اوفو بالعقود، اوفو صیغه امره، صیغه ام دال بر فوره. تو کفایی میرسی، تو اصول فقه هم خوندی، بعضی میگن صیغه ام دال بر چیه؟ فوره. پس قدم دوم چی شد؟ وفای به عقد واجب فوری، اوفو بالعقود، بر شما واجب است فوراً وفای به عقد بکنید. قدم سوم، قدم سوم شما نتیجه بگیرید. من قدم یک و دو رو میگم نتیجه بگیرید. قدم یک، مترتب شدن اثر عقد وفای به عقد. قدم دوم، وفای به عقد واجب فوریه. قدم سوم، مترتب شدن اثر عقد واجب فوری. این میدونه یعنی چی؟ یعنی فوراً باید اثر عقد، فوراً باید اثر عقد چی بشه؟ مترتب بشه. یعنی نقل و انتقال باید فوراً صورت بگیره. قدم آخر، واجب فوری با تعلیق تنافی داره. میدونی چرا با تعلیق تنافی داره؟ موقعی که من به شما میگم ان جاء زیدون بعت که حاضر کتاب به دینارن، این نقل و انتقال کی صورت میگیره؟ نهین عقد، بعد از آمدن زید. میفهمی چی دارم میگم؟ واجب فوری بودن ترتب اثر با تعلیق تنافی داره. چرا با تعلیق تنافی داره؟ موقعی که من به شما میگم ان جاء زیدون بعت که حاضر کتاب به دینارن، این نقل و انتقال کی صورت میگیره؟ بعد از آمدن زید، نه حین عقد، نه فوراً. شد آقا جان؟ این دلیل صاحب جواهره. بله، 40 ثانیه. مترتب شدن اثر عقد وفای به عقده، وفای به عقد واجب فوریه، پس مترتب شدن اثر واجبه، فورا باید اثر مترتب بشه و واجب فوری بودن با تعلیق تنافی داره. شد آقا جان؟ بعضی از کلمات برجسته بود خوابوندین، بعضی از کلمات خوابیده بود برجسته کردین. اشکالش چیه؟
منظورشون از وفا چیه؟ اگر لزوم وفا این ملتزم شدن طرف این
بله دیگه،
یا نه وفا کردن، اینه دو تا چیزه. وفا کردن که عمل به صلاح دو طرفه
وفای بله، نکته خوبی است. یعنی مثلا ایشون میگه که کلمه مترتب شدن نگین، ترتیب بگین. نه
وفا نگین، لزومه به وفا بگین.
خود دیگه لزوم، این لزوم از کجا میاد؟
از اثر عقده.
نه، از صیغه هم میاد. اوفو الان صیغه هم رفته متعلق شیه وفا است. موقع که هم رفت روی وفا، یعنی وفا لازمه.
عقل اثر ما رو ملزم کند به وفا کردن، نه اینکه عقل عامل وفا کردن باشه.
نه نه، خود به خود میشه. لذا صاحب جوار تعبیرش اینه که عقد یه ادله دانه که عقد سبب است برای وفا،
سبب لزوم وفاست نه خود وفا.
لزوم وفا که از صیغه در میاد، وفا متعلق امره.
عقد صیغه میدونید؟
شکی درش نیست.
عقد چیه؟
اوفو. الان ما اینجا یه امر داریم، یه متعلق داریم، امر رفته روی چی؟ وفا. شما میگید وفا یعنی لزوم. اگر گفتین لزوم اینجوری میشه، بر تو واجب است که لازم باشد وفا، نه دیگه، وفا معنی خودش داره. این شد دلیل صاحب جواهر.
نه نه نه،
بله فوری. خب مبنا هست دیگه، مبنا هست که درباره صیغه اون پنج نظری هست دیگه. یه گروهی میگن صیغه هم دلالت بر چی؟ فوره. اشکال بگیره دیگه، مرحوم شیخ شش تا اشکال میگیره، تنوز اشکالاتو نگرفتید.
اصلا اشکال دیگه چیه که
مبنا باز فوریت وجود داره، مثلا تازیات فوت افرد.
خب این اشکال دوم شیخ. نه نه، فوریت، فوریت هر چیزی به حسب خودش. حالا موقعی که توضیح دادن حل میشه. خیلی خب حل میشه، این حل میشه. این دلیل صاحب جوار بخونه تا برسونش. نه ایجوری بگو، جای دیدی یا ندیدی؟ ندید. بگو که امر مطلقه، متعلق مقیده، اینو میخوای بگی درسته. این اشکال دوم مرحوم شیخ این میپذونه کاملا براتون. اینا رو بخونید تا برسید سراغ اشکال. و یتلو هاذ الوجهه، قشنگ منظم براتون گفتم تو ذهن سپردید. و یتلو هاذ الوجهه فی الضعف ما قیله. ای یتلو فعله، هاذ الوجهه مفعول به مقدمه، اون ما قیله فاعلشه. ایجوری میشه ها، و یتلو هاذ الوجهه فی الضعف و ملحق میشود به این دلیل. هاذ الوجه آفرین، یعنی دلیل دوم. و ملحق میشود به این دلیل دوم. دلیل دوم چی بود؟ من اول درس براتون تکرار کردم دیگه، انشاء قابل تعلیق نیست. شیخ انصاری فرمود این دلیل ضعیفه. حالا میگه دلیل سومم در ضعیف بودن ملحق به دلیل دومه، یعنی دلیل سوم چیه؟ ضعیفه، باطله. و یتلو هاذ الوجه فی الضعف و بله و ملحق میشود به هاذ الوجه. هاذ الوجه یعنی دلیل دوم، ملحق میشود به دلیل دوم در ضعیف بودن چی؟ ما قیله، ما وجهی که گفته شده است. وجهی که گفته شده اینه، من ان ظاهر ما دل على سببیت العقد ترتب مسببه علیه حال وقوعه. من بیان ما میکند، ما قیله عبارت است از این که ظاهر ما، ما ادله ای که، ظاهر ادله ای که دلالت می کند بر، ظاهر ادله‌ای که دلالت می کند بر سبب بودن عقد. عقد یعنی چی؟ به اتو و اشتری تو. این به اتو و اشتری تو سبب است برای چی؟ مسبب. مسبب یعنی چی؟ اثر، 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 نقل و انتقال. البته نقل و انتقال توی بی. ظاهر ادله‌ای که دلالت می کند بر سبب بودن عقد، اگه بالاش بنویسید سبب بودن عقد برای مسبب، ادله‌ای که می گوید عقد سبب برای مسبب است، ظاهر این ادله مترتب شدن مسبب عقد است. مسبب عقد میدونید یعنی چی؟ اثر، اثر، مترتب شدن مسبب عقد است علیه بر عقد، اثر عقد مترتب بشه بر عقد در حال وقوع عقد، ضمیر وقوعی عقد. اون ادله ای که میگه عقد سبب است برای مسبب، ظاهر این ادله اینه که اثر عقد مترتب بر عقد بشه در حال وقوع چی؟ عقد. فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقدین مخالف لذلك. مرحوم شیخ صد رو انداخته، زیل رو انداخته و صد رو انداخته. اگر کلام صاحب جواهر در مبحث طلاق آورده بود خیلی عالی و جالب بود. فا نتیجه است، پس وابسته کردن اثر عقد، اثر عقد نقلن. میدونی چرا گفته وابسته کردن اثر؟ چون خود عقد که وابسته نمیشه، که متوجه اثر که وابسته میشه. چون بنده موقعی که به شما میگم ان جاء که زیدون به تو که حاضر کتاب به دینارن، زید بیاد یا نیاد به تو که از دهن من افتاد بیرون، زید بیاد یا نیاد معنی به تو در ذهن تو حاضر شد، پس نه خود لفظ به تو وابسته میشه نه معنیش. چی وابسته میشه؟ اثر. خب من کامل گفتم برات دیگه. مثلا اشکال اول مرحوم شیخ نگاه کنید، از اشکال اول میتونید کیفیت استدلال صاحب جواهر رو متوجه بشید. یعنی میخوای اشکال بگیری؟ خب ولی ممکنه کسی اشکال بگیر بگه وفای به عقد این نیست، ولی هست. چرا نیست؟ وفا کردن به عقد به چیه؟ به گفتن لفظه؟ نه. چرا؟ چون فرض اینه که لفظ گفته شده. ما توی عقد ما دو چیز داریم رفقا، ما یه سبب داریم یه مسبب. و سلام در بحث صحیح و اعم، در بحث معاملات، توی معامله ما یه سبب داریم یه مسبب. متوجه است؟ سبب به خود لفظه میگن، مسبب به اثر میگن. خود لفظه که نمیتونه وابسته بشه. چرا؟ چون موقعی که شاربش میگه اوفو بل عقود، معلوم میشه عقد انجام گرفته، تو لفظ رو گفتی، وفا نداره، میشه تحصیل حاصل. پس اگر میگن اوفو به عقود، یعنی اوفو به مسببات عقود. متوجه هستی؟ بله بله. خب وفا کردن به عقد میدونید یعنی چی؟ یعنی آثار بار میشه.
آثار بار شدن یه مسئله است، وفا یه مسئله است.
خرد یه چیزه، دو مسئله نیست.
یکی لزومه، یکی عمله.
نه، یکی لزومی که عمل نیست. نه نه، توضیح دادم وفا تو بله توضیح دادم تو ذهن شما اینه که به جای ترتب گفته بشه ترتیب، چون وفا فعل فاعله، ترتیب هم فعل فاعله. متوجه هستی؟ ولی ترتیب لازم نیست که قضیه به فاعل کشانده بشه. عقد که خونده شد خودش مترتب میشه. وفای بقی یعنی مترتب شدن، یعنی مترتب میشه. به عبارت دیگه وفا به معنی اسم مصدری ملاکه، نه وفای به معنی مصدر. اگر وفای به معنی مصدر مد نظر مرحوم شیخ بود نمیگفت ترتب، میگفت چی؟ ترتیب. متوجه هستی؟ من این ترتب من توضیح دادم برای حضرت عالیم. ترتب یعنی مترتب شدن. مترتب شدن معنی اسم مصدری داره، یعنی مترتب میشه تو چه بخوای چه نخوای. وفا معنی مصدری داره، یعنی اگر بخوای مترتب میشه. نه، وفا معنی اسم مصدری. تعبیر جالب. اگر منظور شیخ از وفا معنی مصدری بود نمیگفت ترتب، میفرمود ترتیب.
نمیشه که تو من ندم تو واقع نمیشه تحقیق کرد.
دادن که حضرت عالی با هم گفتن به تو تمام شد دیگه.
نه تحویل ندادم، ما یه حرفی زدم.
تحویل که ملاک نیست، تحویل فقط
وفا همون تحویل دیگه.
وفا تحویل نیست، تحویل فقط در بعضی از اقسام بیعه. در بعضی از اقسام بیعه که قوامش به چیه؟ قبض اقبازه. به یه سلف صرف و سلم متوجه هستی؟ اکس 99 درصد از به قوامشون به تحویل داد قبض اقباز نیست. فتعلیق و اثرهی فافا نتیجه است. فتعلیق و اثرهی پس وابسته کردن اثر عقد، اثر عقد تو مثال ما نقل و انتقال. وابسته کردن، وابسته کردن اثر عقد به شرطن، به یک شرطی. مثل چی؟ مثلا انجا زیدون وابسته کردن اثر عقد به یک شرطی از ناحیه متعاقدین، یعنی بایع و مشتری، وابسته کردن اثر عقد مخالفون لذالک، مخالف است با ذالک. ذالک رو برگردونید، ترتب و مسببیهی علیه حال وقوعیهی، نمیخواد بینویسی یک بزن بزن بالا، مخالف است با ذالک. ذالک چی شد آقا جان؟ یعنی مثلا دو سه نفر متوجه شدن بعد از اینم توضیحات. نگاه به کتاب نکن، نگاه بالا بکن. اگر عقد را وابسته کردی به یک شرطی، معنیش نه که اثر کی محقق میشه؟ بعد از شرط، بعد از شرطه. خب از اثر حین العقد واقع نشده، والا که اثر حین عقد باید مترتب بشه.
آره چه واسه شده واسه شرطش واقع شده باشه اون موقع،
یعنی شرط مثلا مستقل باشه. خب شما فعل حال باشه، شما کافیه یه دونه مستاق پیدا کنی برای که واقع نشده باشه، ماضی محتمل. متوجه هستی؟ چون مدعا کلی هست. فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقدین مخالف لذاله. البته این اشکال چهارم هم هستا. شیخ انصاری بعدن میگه تو اشکال چهارم، آقای صاحب جوار، مدعای شما کلیه، میگید عقد تعلیق بردار نیست. نه، گاهی مواقع عقد تعلیق بردار هست. مثل کجا؟ مثل اینکه بایه یه شرطی به کار میبره، تا به تو گفت بلافاصله مشتری شرط رو انجام میده. این اشکال چهارمه. مخالفون لذالک، ذالک رو به کی زدید؟ ترتب و مسببه علیه حال وقوعی، نقطه بذارید و فیه. شروع میکنه به اشکالات. این صاحب جار رو چه آیه مانور رفت؟ اوفو بالعقود. حالا بنویسید، دستتون رو باید تند کنید. اشکال یک، دلیل صحت بیع منحصر به اوفو بالعقود نیست. تا گفته شود تعلیق منافی با وجوب فوری وفاء به عقد است. گفتم بعضی از کلمات توی عبارت خیلی خابیده است، مثلا اون ترتب و مسببی علیه حال وقوعیهی خیلی خوابیده است، مرکز ثقل همینه. متوجه است؟ اولین اشکال شیخ انصاری اینها، نگاه کنید، مرحوم شیخ به صاحب جوار میگه آی صاحب جوار، ادله ای که میگه بی صحیحه منحصر به اوفو بالعقود نیست، ادله زیادی ما داریم که میگه بی صحیحه. تو بعضی از ادله اصلا امری هم به کار نرفته که شما بگی امر دال بر فوره. میفهمی چی دارم میگم؟ احل الله البیع کو امر. متوجه هستی؟ یا بفرمایید تجارتا انتراس کو امر؟ بله؟ تخصیص میخوره این چی؟
داله بر امر میشه،
داله بر امر نمیشه. چرا؟ چون احل الله البیع حکم وضعی است رفقای من، امر داله بر حکم چیه؟ تکلیفی است. چه ربطی من دیگه داره؟ تازه اگرم بله تازه اگر کسی مخواد حرف بزنه باید عکس بگه، عکس بگه، این باید بگه هلیت از کجا در میاد؟ از اوفو، نه اینکه اوفو از هلیت. این اولین اشکال. چرا؟ بله، خب میدونن شیخ، یعنی شیخ انصاری میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آی صاحب جوار، شما دو چشم مبارک را فقط باز کردی روی این دلیل، ادله دیگه هم هست. نه دیگه برادر، نهایتا ادله دو دست است، یه ادله دال بر فور، یه ادله دال بر فور نیست. تخصیص نمیزنه، نهایتا نوبت به تعارض میرسه. متوجه هست؟ اینجا تخصیص باید تناسب با هم دیگه داشته باشه. حکم وضعی که حکم تکلیفی رو تخصیص نمیزنه که. متوجه هست؟
نه،
من طرف شیخ رو میگیرم.
آخه اونها اصل هلیت رو داره بحث میکنه، این لزوم رو داره بحث میکنه، این دلیل خیلی بیشتر
لزوم رو بحث نمیکنه.
ساجار لزوم وفا به
ساجار لزوم رو بحث نمیکنم، صحت رو بحث میکنم، لزوم هر دو.
وقتی لزوم صاحبش به طریق اولاد به حد لازم
نه چرا ربطی به هم دیگه داره؟ نه صاحب جار هم صحت بس میکنم لزوم هر دو
بله اون چون تو
داره دلیل میاره برای صحت بی نه نمیخوام از تو شکم استفاده نمیخوام از تو لزوم اصلا نمیخوام از لزوم استفاده کنیم میخوام بگیم بیش صحیحه میخوام بگیم بیش صحیحه متوجه هستی صاحب جار داره از هر دو بس میکنه لزوم کنار نسبت به صحت چی میگی
اگه لزوم شد تمام شد این نیست لزوم بحث
اگه شد از این طرف چرا نمیگی صاحب جار از صحت هم بس میکنه خب لازم نیست صحت که لزوم نیست
من هم پیش ماست وقتی لزوم رو ثابت کرد صحت هم هست دیگه
چون که صد آمد 90 هم پیش ماست چون که 90 آمد 100 هم پیش ماست
لزوم صده
لزوم صده صاحب جواهر داره از صحت هم بس میکنه صحت لزومه نیست که تو شکم لزوم صحته تو شکم صحت که لزوم نیست که متوجه است این اشکال اول تو نستن شفاف بهتون بگم نه دیگه سوال نکن نمیرسه میشه خارج اشکال اول شیخ ولی خارج چی شد میگه آی صاحب جواهر شما دو چشم مبارک را فقط دادید به چی؟ اوفو بالعقود خود صحت به ادله دیگه هم داره که تو اون ادله امری نیست که داله بر فور باشه تا شما این استفاده ها بکنید این اشکال اول این صاحب جواهر دلیلیت چی؟ چرا قبول داره؟ ولی میگه منحصر به این نیست خب شیخ انصاری میگه ادله دیگه هست تعارض میکنن یکیش میگه فوریت واجبه یکی میگه فوریت لازم نیست تعارضا جمع نمیشه تعارضا تساقط رد الال اصل اینو میخواد بگه و فیه فهمیدی چی میخواد بگه اشکال نه دیگه نمیرسیم و فیه و در این ما قیله است شما برید یک کلمه ان العقد پیدا بکنید ان العقد سبب لوقوع مدلوله پیدا کردی بله بله خط اول صفحه بعد اون ان العقد مبتدای مؤخره که شیخ انصاری اشکال دوم رو به اون ان العقد میخواد بگه حالا بین فیه و اشکال دوم میخواد اشکال چندم بگه اشکال اول جزوهش رو نوشتید قشنگ و فیه و در این ما قیله است بعد از چشم پوشی چشم پوشی از چی؟ از این که منحصر نیست ادله صحت ولی صحت صحت بی منحصر نیست ادله صحت بی و لزوم بی ببینید نگفته اللزوم و صحت گفته از صحت و لزوم چون تو شکم لزوم صحت هست ولی تو شکم صحت لزوم نیست بعد از چشم پوشی از این اشکال کدوم اشکال منحصر نیست ادله صحت بی و لزوم بی در مثل منحصر نیست در مثل قوله تعالی اوفو بالعقود مرحوم شیخ بد کلام صاحب جواهر را گفته خیلی مجمل فرموده کامل می فرمود منحصر نیست ادله صحت بی و ادله لزوم بی در مثل قول خداوند تبارک و تعالی اوفو بالعقود چرا منحصر نیست؟ لأنه این لأنه دلیل است برای عدم انحصار لأنه دلیل حلیت البی یک احل الله البی دلیل حلال بودن بی و تسلط الناس على اموالهم الناس مسلطون على اموالهم و دلیل مسلط بودن مردم بر اموالشون کافن فی اثبات ذالک کافی هست در اثبات ذالک صحت و لزوم بی ذالک صحت و لزوم بی همه نوشتید یه اشکالی بر این عبارت وارده اگر یادتون باشه قبلن متاسفانه قبلن یه تکیشو خوندید مفصلشو نخوندید مرحوم شیخ عقیدش اینه که به الناس مسلطون علا انباله نمیشه استدلال کرد برای اینکه عقد مشروعه متوجه هستی؟ چرا اینجا شیخ استدلال کرده؟ نه این داره بر طبق مبنای صاحب جواهر حرف میزنه صاحب جواهر عقیدش اینه که الناس مسلطون علا انباله یکونو مشرعن یکونو مشرعن میدونه یعنی چی؟ یعنی عقد را به عقد جواز میده. متوجه حاشیه رو باید بزنید تا اشکال بعضی ماشین وارد نشه. بالای تسلط ناس بنویسید. این اشکال رو نخوندید شما مفصلش، ولی بنویسید. حالا یه زمانی اول بیعم میخونید، میرسید به اینجا فکر میکنید تنافیه. نه، اینجاشو نخوندید. عقیده مرحوم شیخ اینه که الناس مسلطون علی اموال مشرع نیست. یعنی الناس مسلطون علی اموال نمیگه عقد جایزه، متوجه هستی؟ ولی اینجا گفت که الناس مسلطون علی اموال میگه عقد صحیح لازمه. اصل مفصلش نخوندید، فقط یه تکیش خوندید، متوجه هستی؟ دو جا بوده، یه تکیش خوندید از بس تنبیهات معتاد به این طرف، مفصلش نخوندید. و تسلط الناس یا حاشیه بزنید، بنویسید ان الاستدلال، یکم سریعتر بنویسید ان الاستدلال به حدیث سلطنت مبنیون علا اعتراف صاحب الجواهر به کونه مشرعن، مبنیون علا اعتراف صاحب الجواهر به کونه مشرع، یعنی مبتنی بر مبنای کیه؟ صاحب جواهر، نه مبتنی بر مبنای خود شیخ. این اشکال اول.
لزوم
لزوم، چون اصل در معامله چیه؟ لزومه. یعنی به نه مرحوم شه نه تا دلیل اوائل بی آورد که بابا بی مفید ملکیت، مفید ملکیت، نه تا دلیل آورد که اصل در ملک چیه؟ لزومه. از عدل فهمیده نمیشه
بجز
عفو بالعقود ان العقد سبب. این اشکال دومه. رفقا دیگه نمیخوام بخونن، چه کار باید بکنی؟ یکم سریعتر پیش بریم.
سوال نپرسن جواب.
سوالی که نمیشه نپرسید، باید بپرسید ولی کم بپرسید. وعده ما فردا تا یه تصمیمی بگیر. و صلی الله علیه و آله.